أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. با عرض سلام و آرزوی توفیق، امیدوارم انشاءالله عزیزان از سلامتی برخوردار باشند و زمینه برای بهره‌گیری از اوقات شریفشون در مسیر کسب معارف دین رو فراهم کرده باشند. بحثمون در مسئله دلالت النهی علی الفساد بود. میخواستیم ببینیم آیا تعلق نهی به یک عبادت یا به یک معامله دال بر فساد چنین عبادت یا معامله ای هست یا نه. ابتداءً نه مقدمه رو در این رابطه متذکر شدیم و پس از پشت سر گذاشتن مقدمات نهگانه ای که تمهید شد، حال از این جلسه به بعد نوبت میرسه به بحث از اصل مسئله دلالت النهی علی الفساد. خب البته در این مسئله اقوال مختلفی وجود داره که مرحوم شیخ اعظم با احاطه علمی که داره با تشقیق شقوق در تقریراتشون متجاوز از 10 قول رو عنوان نموده. در مطارح الانظار صفحه 162 به بعد شیخ متعرض این اقوال و اختلاف الانظار شده، اما ما کاری به این اقوال نداریم. اون چه مهمه رسیدن به قول حق در مسئله است. و به همین منظور ما در 2 مقام که مقام اول بحث عبادات باشه و مقام دوم بحث معاملات باشه، بحثمون رو منعقد میکنیم. اما ابتداعا اجازه بدید متذکر بشم. با توجه به این که این مسئله کما این که گذشت از نظر ما هم دارای جهت لفظیه و هم دارای جهت عقلی است، لذا در هر یک از 2 مقام چه عبادات و چه معاملات باید هر 2 جهت رو مورد بررسی قرار بدیم، هم جهت لفظی رو و هم جهت عقلی رو. درسته که محور بحث ما کفایه است و مرحوم آخوند در کتاب کفایه فقط در بحث معاملات هر 2 جهت رو مطرح فرموده، ولی در ارتباط با عبادات صرفا از 1 منظر بحث کرده و اون جهت عقلیه و به جهت لفظی اصلا نپرداخته. و حالا که چه بسا در اون جایی که نهی به عبادت تعلق میگیره جای این بحث هست که آیا این نهی که عبادت تعلق گرفت در چه معنایی ظهور لفظی داره؟ آیا لفظ نهی در نهی مولوی تحریمی ظاهره، یعنی میخواد بگه که این متعلق نهی دارای مفسده ذاتیه است، یا نه صرفا ظهور در ارشاد به فساد این معامله منهی عنهاست. پس توجه دارید عزیزان، همان گونه که نهی در عبادات این احتمال درش هست، در معاملات هم میان حضرات بحث ارشاد رو پیش میکشند. در باب معاملات میگن نهی ارشاد به عدم ترتب اثر بر معامله است. لا تبع ما لیس عندک، میگن آقا این لا تبع میخواد بگه آقا خودتو به زحمت ننداز، بی خودی مال غیر رو نفروش، این معامله تو اثر نداره. نقل و انتقال بر این معامله مترتب نیست. ارشاد به فساد، ارشاد به عدم ترتب اثر. خب حالا در باب عبادات هم باید این مسئله ارشاد نهی به عدم ترتب اثر بر عبادت رو مطرح کرد. به هر حال دو اثر بر هر عبادتی مترتب میشه، یا اثر که اثر معنویه که عبارت از همون مقربیت به ذات لایزال الهی است، مکلفی که عبادات را انجام میده با انجام این عبادات دنبال این اثر معنوی است که ارتقاء مقام پیدا بکنه، به مقام قرب الهی برسه. اثر دیگری که بر تحقق اون عمل در خارج، بر وجود خارجی عبادت مترتب میشه و اون اینه که وقتی این عبادت رو در خارج ایجاد کرد خیالش راحته، امر ساقط شد، اعاده و قضا ساقط شد، دیگه لازم نیست این عمل عبادی رو انجام بده. پس بر عبادت هم اثر مترتبه. وقتی اثر مترتبه، ارشاد به فساد به معنای عدم ترتب اثره. پس وجهی نداره که ما در عبادات فقط جنبه عقلی رو مورد ملاحظه قرار بدیم و به جهت لفظی توجه نکنیم. نه خیر، در عبادات هم مانند معاملات باید جهت لفظی رو هم مورد ملاحظه قرار داد، خصوصا با توجه به اینکه بعضی از امور در عبادات مثل شرایط و موانع و قواطع معمولا در قالب امر یا نهی لفظی بیان میشن، توجه دارید که شارع وقتی میخواد شرطیت طهارت رو برای عبادتی مانند نماز یا طواف به اطلاع مکلف برسونه، از یه خطاب لفظی مثل سلم الطهاره یا لا صلاة الا بطهورن استفاده میکنه. و حالا که کاملا معلومه که شارع در این خطاب شرعی در صدد بیان حکم نفسی برای طهارت مستقل از نماز نیست، تا بگیم آقا اگه مکلف نمازشو خوند بدون شرط طهارت، خب تکلیف خودشو انجام داده، نمازش رو که مثلا عبادت واجب بوده اتیان کرده و صرفا با یک تکلیف نفسی دیگر که طهارت بوده مخالفت کرده، نخیر. معلومه که این نفس تکلیف نفسی نیست، این به عنوان شرط در طهارته، شرط در عبادته، یعنی اون نمازی رو که مکلف از مکلف نمازی رو که مکلف باید انجام بده و شارع از او خواسته، نماز مشروط به طهارته، نه اینکه نماز تکلیفی است و طهارت تکلیف دیگری که حکم نفسی داشته باشه. یا مثلا در مقام بیان مانع، اونجایی که شارع میخواد به مکلف بفهمونه که آقای مکلفی که مذکر هستی، پوشیدن لباس حریر مانع از نمازه، یا مثلا پوشیدن لباسی که از وبر غیر معکول لحم درست شده مانع از نمازه. خب میاد از یه خطاب لفظی استفاده میکنه. یه خطاب لفظی مشتمل بر نهی و میفهمد لا تسل فی و بر ما لا یؤکل لحمه. خود این خطاب به اعلا صوت ندا میده که بابا من در مقام بیان حکم نفسی نیستم. نمیخوام بگم پوشیدن چنین چیزی به عنوان یک حرام مستقل، نه خیر، پوشیدن چنین لباسی مانع از صحت نمازه. لذا اینجوری نیست که اگر طرف نمازشو خوند در این لباس بگیم خب نمازش صحیحه، ولی چون این لباس رو پوشیده مرتکب حرامی هم شده، نه خیر. این خطاب نهی در مقام ارشاد به مانعیته، میخواد بگه یک چیزی مانع از صحت نمازه و اون عبارت است از پوشیدن و بر ما لا یؤکل لحمه خب پس وقتی در مقام بیان شرط یا مانع یا قاطعی مثل زه که با قهقهه یا حالا مثلا عروض حدث در اثناء نماز، در این موارد شارع در از خطابات لفظی مشتمل بر امر یا نهی استفاده میکنه. که اینها در واقع تکالیف مستقلی نیستند، تکلیف نفسی نیستند. خب حالا از اینجا منتقل میشیم به نهی که به یک عبادت تعلق گرفته. شارع مقدس نفس نمازی رو که حائض در ایام عادت میخواد بخونه متعلق نهی قرار داده، فرموده لا تسلین ایام اقرائک یا دع الصلاة ایام اقرائک. دعی ولو امره، اما امر به ترک دیگه، لذا به منزله نهی حساب میشه. خب اینجا لازم بحث بشه که آیا از این خطاب یه حرمت ذاتی برای نماز حائض استفاده میشه یا اینکه ارشاد به فساد نمازشه. این بحث رو باید همینجا انجام داد. نمیتونیم با قطع نظر از الفاظ خطاب صرفا توجه به جهت عقلی بکنیم. پس بعد از این که این روشن شد که طرح هر دو جهت لفظی و عقلی منحصر به باب معاملات نیست، در باب عبادات هم زمینه برای طرحش هست و قابلیت طرح رو داره، حالا میریم در اینکه دو باب رو، باب عبادات و معاملات رو جداگانه مورد بررسی قرار بدیم. خب بس مقام اول میشه بحث عبادات. خب در بحث عبادات پس توجه کنید، با توجه به اون چه که گفتیم دو جهت رو باید مورد عنایت قرار بدیم دیگه، هم جهت لفظی رو و هم جهت عقلی رو. ابتدا بریم سراغ جهت اول. جهت اول عرض کردم عبارت است از این که ببینیم اون نهیی که در خطاب وارد شده و به معامله تعلق گرفته، مثلا به عبادت تعلق گرفته، ظهور در حرمت مولوی عبادت داره یا ظاهر در ارشاد به فساد عبادته. خب این جهت اول. پس بحث از جنبه لفظی و دلالت لفظی نهی‌های موجود در خطابات شرعی است؟ بلکه همون گونه که در بالا متذکر شدیم، اجزا، شرایط، موانع، قواطع، همه اینها در عبادات غالبا از طریق امر یا نهی موجود در خطابات بیان میشن و در هر کدام از امر یا نهی هم احتمال مولویت هست، کما اینکه احتمال ارشادیت هم وجود داره. بازم از باب توضیح واضحات عرض می کنم نهی مولوی اون نهیست که از مولا به ما هو مولا و شارع به ما هو شارع صادر شده و بر مبنای عدلیه، چون احکام تابع مصالح و مفاسدند، این نهی از مفسده ذاتیه متعلق خودش سرچشمه گرفته. اما نهی ارشادی از شارع به ما هو عاقل صادر شده، خب حالا وقتی فرمود لا تصلین ایام اقرائک، این نهی که به نماز به ذات عبادت تعلق گرفت، آیا این میخواد بگه که نماز دارای مفسده ذاتی است در ایام اقرا؟ یا نه ارشاد به فساد میخواد بگه خانم حائض بی خود زحمت نکش و در ایام عادت وقت نگذار و نماز نخون، این نمازت باطله؟ کدوم یکیشه؟ اینجا ممکنه کسی ادعا بکنه که اگر قرینه ای نسبت به یکی از دو طرف وجود نداشته باشه، نهی متعلق به عبادت ظهور در ارشاد به فساد اون عبادت داره. یعنی شارع با آوردن این خطاب در صدد تا بگه که این عبادت موجب تقرب نمیشه و مسقط اعاده و قضا نیست، با این عبادت اعاده و قضا ساقط نمیشه، بالاخره بعدن اگه در وقت است اعادتن و در خارج وقت قضاءن باید انجام بدی دوباره. پس هم عرض میکنم با توجه به این که در باب معاملات بحث ارشادی بودن رو مطرح میکنند، میگن نواهی نواهی ارشادی هند، به اعتبار اینکه صحت و بطلان از طریق امر و نهی بیان میشن، در اینجا هم ممکنه این احتمال داده بشه که نهی متعلق به عبادت نهی ارشادی و در مقام ارشاد به فساد عبادته. خب پس از این که متوهم عرفی رو در نهی متعلق به عبادت ارشادی بودن اون نهی دانستیم. و گفتیم تعلق این نهی به این معناست که این عبادت باطله و از خصوصیت مقربیت و معراجیت و اینها برخوردار نیست. این مطلب در عبادات خیلی روشنه، چون عبادات بالاخره از مخترعات شرعیان شارع در عبادات مؤسس خصوصیات و ویژگی های عبادات رو اگر شارع نگه، من چه میدونم در شرع مقدس اسلام نماز چی جوریه، اجزاش چیه، شرایطش چیه، موانع و قواطعش چیه. پس با توجه به اختراعی بودن عبادات در شرع، کاملا نیاز به ارشاد شارع قابل لمس و احساسه، چون او که اختراع کرده این عبادت رو باید به مکلف صحت یا فساد رو تبیین بکنه، تا وضعیت مکلف در هنگام اتیان اون عبادت روشن بشه. خب هر حال اون چه که در جهت اول بحث در مقام عبادات که به عنوان دلالت لفظی بود میشه بیان کرد، اینه که نهی متعلق به عبادت در مقام ارشاد به فساد عبادته. بله، اگر قرینه ای بر مولویت در یک خطابی وجود داشته باشه مطابق قرینه ایم، و اگر در یک مورد قرینه ای برخلاف این ظهور لفظی که ادعای ارشاد کردیم وجود داشته باشه، ما اونجا بر اساس قرینه حمله بر مولویت میکنیم. اونجا میگیم نه، نهی مولوی تحریمی است، اون نهی از مفسده ذاتیه موجود در متعلق نهی سرچشمه گرفته. ولی اگر قرینه ای نداشتیم ما بودیم و اطلاق نهی متعلق به عبادت متفاهم عرفی ارشادی بودن این نهی، ولی اگر در مثل لا تشرب الخمر، لا تغتب، لا تکذب، در اینجور موارد ما با توجه به این که مشرب و دعب شارع رو میدونیم و میدونیم که در این جور موارد خود اون منهیون عن، خود اون عمل مفسده ذاتیه ای داره که سرچشمه برای انشاء نهی شده، اونجا میگیم نه، نهی مولوی تحریمیه، وگرنه حمله بر ارشاد خواهیم کرد. این بحثمون از جهت اول در باب بحث از عبادات، و وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.